آزمان شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در سطر چهارم صفحه 89 چند تا نتیجه گرفتن. یکی از نتایج این بود که وحدت مسابقه با هویت است، یکم که وحدت مسابقه با وجود است. روی این نتایج نقدی شد. شک کن به تحقیقون ناظر به مسابقت وحدت و هویت است، به این انارتون ناظر به مسابقه نقدی است، ناظر به مسابقه وحدت و وجود. خلاصه این نقد دوم این بود که بر اساس شکل ثالث ما نتیجه میگیریم وحدت مسابقه با وجود نیست، برای اینکه الکثیر به ما هو کثیر موجود، الکثیر به ما هو کثیر لیس واحد، پس الموجود به ما هو وجود لیس واحد، اینا مسابقه نیستن. مرحوم صدر متعالی جواب مبسوطی دادن تا رسیدن به پایان اون صفحه 91. در پایان صفحه 91 هم بودن ما یه مدعایی داریم، یه دلیلی. مدعای ما این است که وحدت مطلق مسابق وجود مطلق است. این یک دلیل رو هم ارائه میکنیم و اون دلیل این است که اگر موجودی هیچ گونه وحدت نداشته باشد، در وجود هیچ نوع وحدتی شرط نباشد، ما هرگز پایگاه علمی نخواهیم داشت. برای این که ما در بحث تصورات میایم بگیم کلی یا جنس است یا نوع است یا فصل است یا عرض خاص یا عرض جام. خب مجموع کل جنس و عرض خاص موجود هست و لهو ماهیتون، برای او همین چیز دیخواد بود. مجموع عرض عام و خاص هم وجود دارد و لهو ماهیتون میشود یا که دیگر. مجموع نوع و عرض عام هم وجود دارد و لهو حکمون. در هیچ تقسیمی ما نمیتوانیم به جایی منحصر بشیم. بعد سخن از 10 تا و 200 تا و 2000 تا نیست، لایلانهای ادامه بدید. این تو بحث تصورات در مسائل کلیات خمس. در فلسفه هم بحث از مقولات عشب میوم میآید، گرچه دی مقولات رو در منطق بحث کردن، خب ولی خب مقولات بحث فلسفی است. مقولات عشب را گفتن به این که جوهر است و مقولات نهگانه دیگر. حالا ما سوال میکنیم مجموع کم و جوهر هم وجود دارد و چون وجود دارد له ماهیت و چون ماهیت دارد باید یه مقوله خاص باشه. مجموع کم و کیف هم وجود دارد و له ماهیت، چون ماهیت دارد مقوله خاص باشه. مجموع جوهر و کم و کیف هم وجود دارند و له ماهیت، پس مقوله خاص باشه. این هم به 2, 10, 100 هزار نمیرسد. لا اله الا الله. هیچ مسئله علمی را ما نمیتوانیم ارائه کنیم. این سنگ رو سنگ بند نمیشه. اگر وحدت در وجود معتبر نباشد، کثیر بما هو کثیر وجود داشته باشد، لم ینحصر تقسیم، لا فی التصور بلا فی التصدیق، لکن التالی باطل فالمقدم مثله. اون مدعای ما، اینم دلیل به صورت قیاس استثنایی. بین اون مدعا و این دلیل یه تحقیق ذکر میکنن، میگن بر اساس این مدعا که او را دلیل تأیید میکند، کثیر به ما و کثیر هیچ وجودی ندارد. رجال عشره بدون اینکه شما وحدتی را اعتبار بکنید و بدون اینکه بگویید عشره یه حیثیت وحدانی دارد، اون ذوات و اون اجرام دهگانه را مطلق حساب بکنید، به هیچ نحو وجود ندارد. اون ذوات یه استثنای انقطاعی دارن و الا به اعتبار الوحده، الا بالاعتبار. این بالاعتبار یه استثنا منقطع است، نمتصل. اگر کثیر به ما هو کثیر شد، یعنی به هیچ نه وحدت در او ملحوظ نشد، چنین کثیری یقینا وجود ندارد. مگر اینکه کثیر به ما هو کثیر نباشد، یه نحو وحدتی بر او ملحوظ بکنیم، پس کثرت مطلقه نیست. خب پس رجال عشره من حیث کونه عشره، کونه هم عشره، یعنی بدون حیثیت وحدت میشه کثیر محض، کثیر محض وجود ندارد. الا بالاعتبار این مستثنا دیگه منقطع است. اگر ما اعتبار وحدت کردیم، معلوم میشود اون کثیر، کثیر محض نیست. خب اگر کثیر محض وجود ندارد و برهانش هم همین قیاس استثنایی است، وقتی اعتبار کردیم، همون طوری که وجود را اعتبار میکنیم وحدت را اعتبار میکنیم. اونگاه ما چند حرف داریم. یکی این که کثیر به ما و کثیر محض باشد، این معدوم است، این مفهوم مستاق ندارد، مثل شریک الباری، مثل اجتماع نقیضین، مثل اجتماع زدین، این مفهوم لا مستاق له است. الکثیر به ما و کثیر، یعنی الکثیر البحث، این مفهومی است لا مستاق له، و دلیلش هم اون قیاس استثنایی است. این یکی. مطلب دوم آن است که هر موجودی وحدتی دارد. قهرن عکس نقدش هم صادق است که ما لیس له وحده لیس له وجود. مطلب سوم آن است که چون وحدت مطلق مسابقه با وجود مطلق است و کثیر محض اصلا وجود ندارد و اون کثیری وجود دارد که سبقه وحدت هم داشته باشد، بنابراین گرچه وحدتی که مقابل کثرت است و گفته می شود الموجود ما واحد و به ما کثیر، این کثرت با اون وحدت جمع نمی شود، ولی یه نه وحدتی که با اصل وحدت مطلق هماهنگ است و نحوه وجود خواهد بود، اون عارض کثیر خواهد شد. نه یعنی عارض کثیر بشود یا عارض کثرت بشود تا اون اشکال فخر رازی عود بکند که کثرت عارض موضوع است و وحدت عارض کثرت، پس اونجا که کثرت رفت وحدت نرفت. اونطور نه، اون وحدتی که مقابل کثرت است البته به موضوع کثرت که کثیر باشد متوجه نخواهد شد، ولی اون وحدتی که مقابل کثرت نیست، منافی با کثرت نیست، اون موضوعی که کثرت پذیر است و کثرت وصف اوست، همون موضوع به عینه وحدت پذیر است، منتها وحدتی که مقابل کثرت نیست، چه یک کثرتی که مقابل وحدت نیست با او جمع می شود. بنابراین پس اون مدعا حق است که وحدت مسابقه با وجود است. کل موجودن فله وحده. عکس نقیضش هم این است که ما لیس له وحده لیس له وجود. برهان عکس نقیض هم همون قیاس استثنایی است. و شما بخواهید برگردید به صورت قضیه شرطیه رو تقریر کنید، جواب همون جواب است. بخواهید از کثیر به کثرت بیایید، مطلب همون مطلب است، ولی شکل برهان رو عوض کنید، جواب همون جواب است. این دوتا راه را که شما طی کنید جواب مشترک دارد. یک راه اول آن است که شما قضیهش مشروطه درست کنید، نشرطیه، بگویید کثیر به شرط کثر وجود دارد، کثیر به شرط کثر وحدت ندارد، پس وجود غیر از وحدت است. الکثیرو به شرط کثر لا یعبل وجود یا لا ینافل وجود. الکثیرو به شرط کثر یعبل وجود وحده یا ینافل وحده، پس الوجود ینافل وحده. اونجا جوابش این است که اگر منظور آن از کثیر به شرط کثرت محض است، این صغرا ممنوع است، و اگر نه کثرت محض نیست، به شرط کثرت نیست، به شرط کثرت نسبی است، خب این کثرت نسبی وحدت نسبی هم دارد و چون وحدت نسبی دارد کبرا ممنوع است. و اگر شما از کثیر به کثرت منتقل میشید، بگوید ان وصف الکثره لا یعبل وجود، این صغرا، و ان وصف الکثره یعبا یعبل وحده، این کبرا الوجود، پس کثرت غیر از وحدت است، جواب همون جواب است. اگر شما بخواهید بگویید که کثرت به ما انه کثرت لا یعبل وجود، چرا این یعبل وجود مثل اجتماع نقیضین اجتماع زیدن به سائر ممتنعات است، کثرت محض مفهوم اسلام استاغله، و اگر منظورتون آن است که کثرت نسبی ابایی از وجود ندارد، میگیم کثرت نسبی همونطوری که آبی از وجود نیست، آبی از وحدت هم نیست. ان وصف الکثره لا یعبل وجود، ان وصف الکثره لا یعبل وحده، این قضیه مقیاسی است از دو سالبه و نتیجه هم نمیده. و فتحصل، در کثیر سخن بگویید جواب همان است، در کثرت سخن بگویید جواب همان است. برای اینکه محور بحث ما این است که ما یه وحدت مطلق داریم که مقابل ندارد، مقابل او عدم است، یعنی کثیر محض مصداق ندارد، و یک وحدت نسبی، اون چی که مسابقه با وجود است که در سطر چهارم و پنجم صفحه 89 همین جلد دوم گذشت، اون وحدت مطلق است که مسابقه با وجود است. اون وحدت مطلق که مسابقه با وجود است، کل واحد موجود و کل موجود واحد، این نقض پذیر نیست. این خلاصه بیانی که در این فصل داشته. حالا اگر مطالب دیگری باشد به خواست خدا اونها بازگو میشه. در همین این پای صفحه 92 در صفحه 91 که فرمودن شش هفت سطر مونده به آخر که فرمودن و دعوا، این خلاصه اصل بحث رو تقریر میکنن، و تحقیق المقام این معنیش نیست که کثرت به ماه و کثره کثیر به ماه و کثیر محض وجود ندارد، بهش نه. برهان مسئله هم همون قیاس استثنایی است. در صفحه 92 سطر پنجم اونجا همین عبارت یه مقداری بیلغزش نیست. در سطر پنج صفحه 92 این است که فقط علم عمل کثیره من حیث الکثره لا وجود له الا به اعتبار که البته این قیاس استثنا منقطع است. این هیچ و کما، بله احسن، این عبارت درست است. و کما، این واو میخواد، و کما ان للعقل ان یعتبرها موجوده فله ان یعتبرها شیئا واحدا، واو میخواد. مطلب دیگر هم است که در صفحه 91 در صفحه 91 بعد از اون فیمکن ان یقال، اولا این بود این چنین نوشته بشود، فیمکن ان یقال الوحدت و کل وجود علا انها انشتا، که این انها به های جمیست، و کل وحدت خاصه یقابلها کسرت خاصه، دیگه مطلب، و الوحدت المقابل مطلقه یقابلها کسرت المطلقه، این هم دو مطلب. کما ان الوجود الخاص الذهنی او الخارجی یقابلها العدم الذی به ازایهی، سه مطلب، والوجود المطلق به ازاهی العدم المطلق، دیگه این باید نظم طبیعی این چین باشد، نه اینکه والعدم المطلق به ازاه الوجود المطلق، این از سبک عبارت به هم میخورد، ولی مطلب روشن است. خب اما فصل دوم، فصل اول البته همچنان باز است بعضی از اشاراتش، چون باید به کتب دیگه مراجعه کرد، ببینیم در کتاب دیگه مرحوم پسر مترنی فرمایش دیگری دارن یا دیگران سخنی دارن یا نه. کثرت قسمی از اقسام وحدت است، اما وحدت مطلق ها، نه برای دیگر. و این در جلسه قبل اشاره شد که این تقسیم به ما نهو تقسیم با حفظ مرتبه این تقابل تارد را دارد، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی، ذهنی به ما انه ذهنی با خارجی، به ما انه خارجی مقابلن، اما اون خارجیت مطلق که همتای با الوجود المطلق است شامل ذهنی هم خواهد بود، لذا میگن وجود ذهنی من حیثین من جهت اخرى خارج است، یا میگن الموجود اما بالفعل و اما بالقوه، وقتی که به موجود بالقوه رستن میگن موجود بالقوه گرچه مقابل فعل است ولی من جهت اخرى خودش بالفعل است، من جهت اخرى همون فعلیت مطلقی که دارن. و این بیان خوبی سیدن استاد ذیل صفحه 90 داشتن همین است، ذیل صفحه 90 تعلیقشون همین است. خب اما فصل دوم فل هو هو و ما یقابلها، حالا دیگه ضمیرش رو مؤنث آوردن، یه هویت دارن یه هو هو. هویت همان است که با تشخص و وجود خارجی همراه است. این هوهو چطور پیدا شده که فصل دوم در هوهو است؟ این ها نشون میداد که اسفار مثل مکاسب اینا به هیچ وجه کتاب درسی نیست، یعنی به هیچ وجه کتاب درسی نیست. الفصل ثانی فی الهوهو، این نه نظم منطقی دارد، نه نظم ادبی دارد، نه نظم صناعی دارد، هیچی ندارد. راه ورودی در این فصل دوم این است که در فصل اول بحث شد که وحدت دو قسم است، وحدت حقیقی و وحدت غیر حقیقی، نه اون وحدت مطلق و وحدت نسبی. وحدت مطلق که تقسیم می شود یا وحدت محض است یا وحدت علی کثرت است. وحدت یا وحدت محض است، مثل که الف واحد است، با واحد است و مانند، یا وحدت علی کثرت است. این وحدت علی کثرت اتحاد است که اتحاد هم یکی از مراحل وحدت است. پس الوحدت علی قسمین، الوحدت نفسیه و الوحدت نسبیه، یا وحدت محض یا وحدت علی کثرت. وحدت محض تا حدودی حکمش در فصل اول روشن شد، اما وحدت علی کثرت، اون وحدت علی کثرت را بهش میگوین هو 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 هو. این هو هو دو تا هو است که یکی به جای اولی نشسته، دیگری به جای دوم نشسته. گاهی از اولی و دومی به الف با یاد میکنن، گاهی به یک و دو یاد میکنن رقم ریاضی، گاهی به همون تعبیر ادبی یاد میکنن، میگن هوه هوه. این هوه ناظر به اون اولی است و این هوه دوم ناظر به اون دومی است و اینها چون با هم متحدن از این دو تا هوه هوه هویت ساختن در قبال هویت. هو هویت یعنی دو تا هوه به هم مرتبط. این دو تا هوه به هم مرتبط وحدتون علی کثرتین است که در فصل قبل ثابت شد که الوحدتو اما وحدتون محضه کل الف مثلا و اما وحدتون علی کثرتین مثل زیدون قائم یا ترکیب تقییدی غیر تامس قیام زید و مانندان. برای این که ما این وحدتون علی کثرتین را به صورت یک عبارت ساده تعبیر کنیم، گفتن هو هویت، که این هو هویت اشاره است به دو تا هوه که هر کدام به یکی از این دو شی بر می گردد در حال ارتباط. اونگاه جا فصل دوم فیل هو هو و ما یقابلش معنی خاص خود را پیدا میکن. این مالی. اما طرز ورود در بحث، این بحث منطقی نیست، برای اینکه حمل، قضیه، تصدیق اینا معقولات ثانیه منطقی هن و جایگاهش در فلسفه نیست. ولی حمل، الحمل موجودون، اصل این که حمل ما در عالم وجود دارد یا نه و نحوه وجود حمل همون هویت است، این را منطق به عهده نمیگیرد، این را فلسفه به عهده بگیرد که الهویت و موجودتون، یعنی الوحدت و علی کثرت موجودتون. وقتی که ثابت کرد الوحدت و علی کثرت المعبر و انها بالهویه موجودتون، اونگاه این را به منطق میدهد، منطق درباره او به عنوان اقسام حمل و احکام حمل سخن میگوید، قضیه و احکام حمل را منطق به عهده میگیرد. مطلب بعدی آن است که این کثرت که بخواهد به وحدت برگردد، چون وحدت مسابقه و وجود است، باید حتما یه وجود واقعی ما داشته باشیم که این کثرات را در خود جمع بکند. این از سه حال بیرون نیست که محصول یک منفصله حقیقی عرضی است با یک منفصله طولی. اونی است که اون وجود واقعی که حافظ پراکندگی امور کثیر است، اون یا در درون همه این کثرت است یا از بیرون اینها را هدایت میکند و تأمین میکند. اگر از درون باشد، اون حمل ذاتی است، یا مثلا اون وحدت ذاتی است، مثل زید و انسان. زید یه مفهوم است، انسان یه مفهوم است، ولی دو تایی به وجود واحد موجودن که این وجود به هر دو اسناد دارد به ذات، به هر دو هم به این وجود موجودن به ذات. خب اون عامل وحدت یا در درون قضیه است یا ذاتی است برای هر دو، یا نه. این منفصل حقیقی اول. اگر ذاتی برای هر دو نبود، اونگاه دو تا فرد دارد، یا ذاتی برای یکیست دون دیگری، یا ذاتی برای هیچ کدام نیست. اگر ذاتی بود باید برای موضوع ذاتی باشد، که این وجود اولا به ذات مال موضوع است، ثانیاً و بالعرض مال محمول، که محمول به این موضوع متکی است. و اگر احیاناً این وجود اولاً و به ذات مال محمول بود، ثانیاً و بالعرض مال موضوع، این در واقع عکس الحمل است، نه اون حمل اصیل و راستی. پس این وجود اولاً و به ذات مال موضوع است، ثانیاً و بالعرض مال محمول. و اگر این وجود به ذات که هر دو را سامان می‌دهد خارج از این دو بود، اینها هر دو عرضی هستند، حمل عرض بر عرض، مثل که میگویم الکاتب و متحرک. در اونجا که یکی به ذات است و دیگری بالعرض، مثل که میگویم الانسان و قائمون. اما اونجا که از بیرون هر دو را هدایت بکنند و تعیین بکنند، این هر دو عرضی هستند که بشه ثالث متکیان، میگیم المتحرک و قائمون، که این دو تا وصفن بشه ذاتی متکی. مطلب بعدی آن است که این وجودی که مال موضوع است به ذات و مال محمول است بالعرض که قسم اول بود، این یعنی چه؟ یعنی اون عرض بالعرض موجود است؟ نه، اینجا واقعا عرض موجود است، کان تام دارد. این یک. این بالعرض موجود است یعنی چی؟ آیا این وجود یکیست؟ مال موضوع است به ذات، همون یکی مال محمول است بالعرض؟ نه، برای اینکه این هر کدامشون کانه تامه خود را دارن و هر کدام ماهیت جدایی دارن. یه وقت شما اعراض را نحوه وجود میدونید، جلوات وجود میدونید بر اساس حرکت جوهری، خب اون یه راه خاصی است. الان شما باید مشخص کنید که محمول عرض ذاتی موضوع است، نه عرضی بیگانه. وقتی که هر کدام یک وجود واقعی داشتن، منتها یکی به دیگری متکی بود، پس اون وجود موضوع ذاتاً مال خود اوست، وجود محمولم ذاتاً مال خود اوست، و یک رابطی هست که محمول را به موضوع مرتبط میکنه. شما از اینکه گفتید این وجود منسوب است الی موضوع به ذات و الی محمول بالعرض، یعنی چی؟ وجود موضوع مال خود موضوع است و کانه تامه او مثل مال انسان و موجودان. وجود محمول مال خود محمول است و کانه تامه اوست، مثل اینکه میگیم القیام و موجودان یا الحلاوت و موجودان در اصل یا سایر اعراض ذاتی. حالا در این امور طبیعی اگر ما در اعراض ذاتیش تردید داشته باشیم، تو مسائل ریاضی این اثباتش دشوار نیست. زوجیت برای اربعه، فردیت برای خمسه، انحناء برای منحنی، استقامت برای مستقیم، امثال ذلک. خب اینا هر کدام مقوله خاص خود رو دارن، ماهیتی دارن، وجودی دارن، هیچ کدوم بالعرض نیستن، منتها یکی به دیگری متکی است. چطور یکی این وجود به موضوع اسناد دارد به ذات و محمول برعرض؟ این بیان ناسوام است. مطلب دیگران است که این در بحث وجود رابطه و رابطه گذشت، و اون این است که در وجود مستقل نفسی میگن او دو حسیت دارد، وجود و فی نفسهی لنفسه هست، این محضوری ندارد. وجود عرض را میگن وجود و فی نفسهی این وجودهی لغیره هست، این وجود لغیره دارد، که وجود و فی نفسه این وجود و لغیره هست. این وجود لغیره که وجود و فی نفسه این وجود لغیره، یعنی دوتا کار میکند. وجود فی نفسه دارد که عدم را از حریم ماهیت خود ترد میکند، ما بگیم البیاز و موجود. یه وجود لغیره هم دارد واقعا که عدم نعتی را از حریم موضوع ترد میکند، یعنی موضوع فاقد سواد بود، این سواد آمد اون موضوع را اثبت کرد. هر وصفی وجود اون عدم نعتی موضوع را سلب میکند، او را به وجود خود منعوت میکند. لذا میگن اینها نائتن، وجودشون نعتی است، دو تا کار میکنن. لذا هم کانه ناقصه را تشکیل میدن هم کانه تام را. این هم یه مطلب. مطلب سوم آن است که وجود رابط چه نقشی دارد. اگر عرض دو تا کار میکند، یکی اینکه عدم را از حریم ماهیت خود طرد میکند، یکی اینکه عدم نعتی را از موضوع طرد میکند و برای موضوع وجود دارد، وجوده فی نفسه این وجوده لغیره هست. پس ما چه نیاز داریم به رابط که رابط این عرض را به این موضوع مرتبط بکند؟ خود محمول ذاتاً به موضوع وابسته است. اگر این چنین است و تقسیم که ان الوجود رابطون به رابطی سمت نفسیان پا که وز بهی این ناتمام است. بلاخره وجود یا نفسیش یا رابطی، شما رابط را که در حمل اولی ندارید، حمل شیء علی نفسه که ندارید، در حلیات بسیطه که میگید نیست، در حلیات مرکب است. در حلیات مرکبه اونجا که عرضی را بر معروض حل میکنید، این عرض دو سمت دارد، یکی این که فی نفسه وجود دارد، یکی این که وجود و فی نفسه این وجودی لغیر است. چون این وجودی لغیر هست، خودش ذاتاً به این موضوع مرتبط است و چون بحثم بحث عرض ذاتی است، خود این موضوع در حقیقت اون جنبه لغیره این عرض را تأمین می کند. این جنبه لغیره عرض این جنبه لنفسه همون عرض است که عرض وجود و فی نفسه این وجودی لغیره. و الذی ینبغی ان یقال این است که این سمت که در باره عرض گفته می شود از باب زیاده محد بر محدود است. عرض هرگز همچین حیثیتی ندارد. برای اینکه تفهیم کنن نحوه وجود عرض را، گفتن عرض وجود و فی نفسه این وجوده لغیر است، نه یعنی یک ربط به غیری هست و این ربط به غیر را خود عرض تأمین می کند. عرض بدون جوهر نخواهد بود، این معنای وجود عرضی است. یک چیزی می خواهد که عرض را به این موضوع و جوهر مرتبط کند و اون وجود رابط است که معنی حرفی است. نه اینکه ما اینجا چهار چیز داشته باشیم، یکی وجود نفسی که فی نفسی ر نفسی است، یکی وجود فی نفسی عرض داشته باشیم این دو، یکی وجود لغیره عرض داشته باشیم سه، که این سومی بگیم سومی هست و این دومی است که عرض واقعا دو تا حیثیت خارجی دارد، دو تا این هم است که وجوده فی نفسی این و وجودهی لغیره است، و چهارمی عبارت وجود رابط باشد. اگر واقعا عرض وجوده فی نفسه این وجوده لغیره هست، چه نیازی وجود رابط؟ نه، عرض مشخص، عرض مشخص که مبهم طلب نمی کند. این عرض خارجی موضوع خارجی طلب می کند. الحمدلله.